pena, né, deixa eu ver. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياءهم التهافت يخرجون جماعت الأرض أصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مورد قوس نزول و قوس صعود بود که عرض شد فیض از مبدأ خودش که از مقام احدی باشه تنزل میکنه و مرور میکنه به عوالم یکی یکی تا میرسه به عالم طبیعت و بعد از اینجا دوباره صعود میکنه. همین مراحل نزولی رو به طور تصاعدی بالا میره تا به نقطه اول میپیونده. منتها این مراحل تکاملی، این قوس صعودی، هر کدام از موجودات تا یک افقی میتونن بالا برن، غیر از انسان که میتونه به اون مبدأ نخستین وصل بشه. یعنی دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. این انسانه که با این ترقیات و تکاملات و اون تکامل جوهری که براش پیش میاد متصل میشه به اون مبدأ نخستین. بعد اینجا مثالی زدن به مثل نطفه انسانی که زبده عالم و صفوت و لباب و خلاصه آن است، یعنی صفوت و لباب و خلاصه این عالمه. آنچنان که از ماست در مشک، به زدن مشک زبده آن گرفته می شود. عالم همچون مشکی است که از جنب و جوش و حرکات حیرت آور آن زبده‌ای به نام نطفه انسانی حاصل می شود که بعد از همه آنها و اساره همه آنهاست و در وی قوای عالم جمع است، که یک کلمه موجز و مختصری است که معنای بسیار بلند در آن نهفته است. این عالم تمام در حرکته. حرکت هم رسیدن از قوه به سوی فعله. حالا حرکات یا بطئی‌اند، یعنی کندند، و یا سریعند، مثل حرکتی که مثلا ما در انسان میبینیم، در رشد و نمو انسانی میبینیم. رشد و نمو در گیاهان هم هست و در سنگها هم هست که معادن از حرکت سنگها به وجود میان، معادن مختلفی که وجود داره، منتها حرکتشون نسبت به حرکت گیاه و انسان و حیوان خیلی کنده. و یا در حرکت مثلا حشرات خیلی حرکتشون سریعه، حرکت رشد و تکاملیشون. و کلن حرکاتی که در عالم هست که همه موجودات این عالم در حال حرکتن، از حرکت افلاک گرفته تا بیاییم تو این عالم، حرکت گیاهان، حرکات حیوانات، چه حرکات مکانی که دارن، چه حرکات تکاملی که دارن، رشد و نموی که دارن. و این عالم یک پارچه در جنب و جوشه، یک پارچه در قلقله است. هیچ موجودی نیست که ساکن باشه در عالم زمان و زمانیات، هیچ موجودی نیست که ساکن باشه، که آیه قرآن می فرماد و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. میگه کوها رو نگاه میکنی، گمان میکنی که اینها ساکنن، در حالی که اینها مثل ابر در حرکتن. همون جوری که ابر حرکت میکنه تغییر شکل میده، کوها هم دارن حرکت میکنن و تغییر شکل میدن، منتها چون بطیء کند حرکتش نسبت به حرکت ما، حرکتشون رو درک نمیکنیم. ولی وقتی نسبت به کل عالم نگاه میکنیم، کوها هم همین جور در حال حرکتن. و از این حرکاتی که در تمامی حیوانات، حتی از اینها هم پیشتر بریم در سلول ها چه جنب و جوشی وجود داره، از اونها پایین تر بریم در مولکول ها، در اتم ها، در ذرات اتمی و در اون اشعاعاتی که در اون ذرات اتمی هست، تمام اینها در حال حرکت هست. برای اینکه نطفه آدمی به وجود بیاد، نطفه انسان به وجود بیاد و این انسان پا به عرصه حیات بگذاره و بتونه این دو سر خط حلقه هستی رو به هم اتصال بده، که این موجود خلاصه همه عالمه، چون میتونه به اون مبدأ نخستین وصل بشه. وقتی به اون وصل شد، او فشرده همه عالمه، او اساره همه خلقت از اونجا نشأت گرفته. انسان وقتی به او متصل شد، خودش میشه اساره خلقت، میشه تمام جهان. لذا عارف به مقامی میرسه که میگه لیس فی الدار غیری، جز من کسی نیست در عالم، که همه عالم رو پرتو وجود خودش میبینه. نه اینکه از سر شطح بخواد چیزی بگه، این به خاطر اتصال به اون علل اولیه است، که میگن یکی از اهل معرفت بر سر منبر اسراری رو هویدا میکرد. عارفی بهش گفتش که تو اینها رو چی داری میگی بالای منبر؟ این حرفا چیه؟ چرا میزنی؟ گفت انا اقول و انا اسمع و حلف دارین غیری. گفت من خود میگویم و خود میشنوم، مگر در دو عالم جز من کسی هست؟ که در عالم غیر خودش کسی رو نمیبینه. و یا ابوالحسن خرقانی که گفت 18,000 عالم لبریز از بایزید میبینم و بایزید در میانه نی. عارف به جایی میرسه، حالا او در صورت بایزید میبینه که عالم پر شده از بایزید، به جایی میرسه عارف که عالم رو مملو از خودش میبینه، چون اتصال پیدا کرده به اون مبدأ نخستین و از پرتو اون مبدأ نخستینه که عوالم به وجود آمدن. چون به او متصل میشه، همه عالم رو شعاع وجودی خودش میبینه. همون جوری که در خطبه های امیرالمومنین هست که من لوحم، من قلمم، من آسمانم، من آتشم، من بهشتم، من دوزخم، تمام اینها رو نسبت میده به خودش، که اینا شعونات وجودی منن، همگی شعونات وجودی انسان کاملن. و این یک کلمه است، هر موجودی در دار هستی یک کلمه است. کلمه چیه؟ کلمه اون حقیقتیه که معنای درونی ما رو بروز میده. اون چه ما در درون داریم به وسیله کلمات بروز میدیم. خب حالا موجودات دارن کمالات الهی رو در خارج بروز میدن. اونی که سمیع و بصیره داره سمع و بصر خداوند رو در خارج نشون میده، چون از خودش که چیزی نداره. هر موجودی داره کمالات خداوند رو در خارج نشون میده. حالا نگاه کن به این عرصه گیتی و ببین چه کمالاتی در ذات حق نهفته است. اگر تمام این کمالات رو بخوایم در یک کلمه، یعنی در یک موجود نگاه کنیم، اون میشه انسان. اون کلمه انسانه که کلمه تامه بهش میگیم. اعوذ به کلمات تامات، پناه میبرم به کلمات تامات. کلمه تامه انسان کامله. هر موجودی کلمه حقه، اما کلمه الله، الله اسمیه که جامع جمیع همه اسماءه. حالا کلمه این الله میشه چی؟ انسان کامل. کلمه این الله، ظهور این الله میشه انسان کامل که حجت اللهه. یک کلمه است موجز و مختصر که معنای بسیار بلند در آن نهفته است، که همه اسما و صفات الهی باشه در او نهفته است، که در زیارت رجبیه امام عصر میخونیم که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. یعنی خدا یا فرقی بین تو و اونها نیست مگر اینکه اونها بندگان تو هست. یعنی تمام صفات تو در اونها پیاده شده، تمام صفات تو در اونها تجلی کرده. عارف شبستری گوید درون حبه ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. اینجا یه بحثی داشتیم، گفتیم یک دونه خربوزه رو که در نظر بگیرید چقدر خربوزه در درون این یک دانه نهفته است، چه قوتی در درون اینه. چون یک کارخونه است دیگه، وقتی که او رو میکاری، آب میدی، بیرون میاد بوته ای میشه که 10 تا 15 تا خربوزه میده. هر خربوزه ای چقدر در درون خودش تخم داره؟ صدها تخم در درون هر خربوزه است. و اونها وقتی کاشته بشن چقدر خربوزه و چقدر دوباره تخم بیرون میاد. جهانی در دل یک دونه خربوزه است. حال این یک تعبیره. درون حبه ای صد خرمن آمد، هر حبه ای رو که شما در نظر بگیرید. مگر ما اولاد آدم نیستیم؟ آدم هم یک چیه؟ حبه است. ما همگی چیم؟ اولاد آدمیم. این همه انسان، چند میلیارد انسان در روی زمین هستند و دارن تولید مثل میکنن. آدم های 100 سال پیش که الان نیستن. اگه میگیم مثلا 7 میلیارد، 7 میلیارد الانه، نسل بعد، نسل قبل، بریم تا حضرت آدم، هر 30 سال 35 سالی رو یک نسل حساب میکنن. حساب کنید تا اون موقع چقدر انسان آمده و رفته، چقدر انسان با چه قیافه هایی، با چه شمایلی، با چه اخلاقی، با چه نحو تکلمی. تمام اینها صور کمالات الهیه و اسم المصور اینها رو داره در عالم چی میکنه؟ تصویر و صورت سازی میکنه. تمام نظام عالمو، هر موجودی رو که نگاه کنی، حق تعالی داره او رو صورت سازی میکنه. پرتقال درختش، سیب درختش، حیوانات، گیاهان، افلاک، سلولها، حشرات، تمام اینها اسم المصور داره اینها رو صورتگری میکنه دم به دم. چون اینها زایل میشن و دوباره صورتهای دیگه ساخته میشه. دم به دم این عالم در حال جنب و جوشه و اسم المصور اینها رو از باطن عالم میگیره و در این عالم صورت سازی میکنه، تصویرگری میکنه. جهانی در دل یک ارزن آمد. گفتیم ارزن رو که بشکافیم چقدر مولکول داره، مولکول ها از چقدر اتم تشکیل شدن. اتم اون ذراتشو که گفتیم مثل منظومه شمسی میمونه، یعنی یه هسته مرکزی داره و اون ذراتی که به دورش میچرخن فاصله شون از اینجا تا خورشیده، به نسبت حساب کنیم از اینجا میشه تا خورشید، که گفتن دانشمندا اگر ما فاصله ها رو کم کنیم، فاصله هایی که در اتم و مولکول و اینا هست، حجم زمین میشه به اندازه یه گوی، به اندازه یه توپ. هر کدوم از اینها یک عالم هست که در مدار خودشون دارن حرکت میکنن، اون ذرات اتمی به دور اون هسته مرکزی دارن دور میزنن و خارج نمیشن و با زبان خودشون دارن تسبیح میکنن و اون یک عالمیه برای خودش. ما اونو کوچیک میبینیم چون کوچیکی و بزرگی نسبیه، یه امر نسبیه، به نسبت به ما کوچیکه. اصلا شاید رو همون هسته مرکزی اتم موجوداتی دارن زندگی میکنن که ما اونقدر خوردن که نمیتونیم ببینیمشونو. مثال میگیم، شاید امکان داره. و خود ما که در این کهکشان هستیم و این کهکشان ما در میان ابر کهکشان ها اصلا مثل یک نقطه نورانی دیده میشه و اصلا منظومه شمسی قابل رؤیت نیست، و خود این کهکشان ها شاید پیکره یک موجود دیگه ای باشن، اصلا ما که نمیدونیم، خبر نداریم که. جهانی در دل یک ارزن آمد و ما کجای این عالمیم؟ مثلا کجاییم تو این نظام عالم؟ مگه مثلا میکروب هایی که در روده شما زندگی میکنن، چند هزار میکروب در روده های ما، معده ما زندگی میکنن، مگه اونا خبر دارن کجان؟ مگه میدونن تو روده یک انسانی هستن به نام فلان، به نام بهمان؟ اونا زندگی خودشونو میکنن، تولید مثل خودشونو میکنن، غذای خودشونو میخورن، عمرشون سر آمد میمیرن. مگه سلول های خونی ما با اون همه کارایی که دارن خبر دارن اصلا تو کجا واقع شدن؟ خبر ندارن تو در خون ما چقدر سلول هست و چه کارایی دارن؟ پلیس داره، نمیدونم درمانگاه داره، قبرستان داره بدن ما. وقتی تشریح میشه، شما یک ذره میکروب وارد خون شما بشه، یه عده سلول اینا دارن دائما تو خون دور میزنن، تا یه شیء غریبه میاد سریع چی میکنن؟ باش مقابله میکنن و خبر میکنن نیروها رو. جالب اینجاست و نیروهای تدافعی حمله میکنن به این، و اگر نتونن دورش رو محاصره میکنن و دورش رو حصار میبندن. سلول وقتی که پیر میشه خودش میره تو تحال، تحال جای قبرستان سلول هاست، اونجا میمونه تا بمیره. وقتی هم که مرد، سلول های اونجا هستن که اینو تجزیه میکنن، قطعه قطعه میکنن، قطعات خوبش رو استفاده میکنن، قطعات بعدش رو دفع میکنن، دوباره بازیافت میکنن تو بدن. و اینا مگه خبر دارن که تو این عالم چی داره میگذره؟ اونا کجان؟ چی دارن میکنن؟ اونا مأمورن، دارن غذا میخورن، دارن تولید مثل میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، بچه های خودشونو دوست دارن و اصلا خبری از من و شما ندارن. اونا هم رب دارن، پروردگار دارن، اونا هم در تحت ربوبیت حق دارن زندگی میکنن. حالا چند میلیارد، به توان چند میلیارد از این عوالم وجود داره. وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، عالمین فکر کردیم یه دنیا و آخرت، تموم شد، فقط من و شما تو این دنیا هستیم. ویروس هاست، میکروب ها، موجودات میکروسکوپی، حشرات، اینا همه برای خودشون رزق دارن، روزی دارن، عجل دارن، کتاب دارن، حتی پیامبر دارن و و و و ما کجای این عالمیم؟ فکر کردیم این عالم فقط برای من ساخته شده که من بیام و تو این عالم زندگی کنم و برم، خدا هم فقط خدای من تنهاست. جهانی در دل یک ارزن آمد، بدان خوردی که آمد حبه دل، خداوند دو عالم راست منزل. اشاره داره به حدیث قدسی. چیه حدیثش؟ کی میدونه؟ یه حدیث دیگه هم هست. احسن. لا یسعونی عرضی ولا سمایی ولکن یسعونی قلب عبدیل مؤمن. حق تعالی می فرماید من در آسمان و زمین نمی گنجم، اما در قلب بنده مؤمنم می گنجم. یعنی قلب اونقدر سعه داره که حق می تونه درش تجلی کنه. بدان خوردی که آمد حبه دل، خداوند دو عالم راست منزل. وحی شد به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام که خانه ای رو پاکیزه کن برای نزول من. حضرت داوود متعجب شد، گفت خداوندا تو که در جایی نمی گنجی، تو که در خانه ای نمی گنجی، چه خانه ای رو آماده کنم برای تو؟ فرمود خانه قلبت را پاکیزه کن برای من. و این یکی از بطون اون آیه است که می‌فرماد، خطاب رسید به حضرت ابراهیم و اسماعیل، ان طهرا بیتی، پاکیزه کنید خانه من را، ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، برای طواف کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان، که اینا تجلیات مختلفه حقه که وارد میشه بر قلبی که طهارت داره. اگر یک قطره را دل برش کافی، برون آید از آن صد بحر صافی. اگر یک قطره رو دلشو باز کنی، صد دریای صاف از دل این قطره بیرون میاد. این یه بحث ظاهری داره که گفتیم در اون بیت شرح بیت بالا گفتیم که درون حبه ای صد خرمن آمد. یه بحث دیگه هم داره و اون اینه که گفتیم هر موجودی تجلی حقه. خب حق جلوه کرده و این موجود ظاهر شده، حق تجلی کرده، این کتاب ظاهر شده، این درخت، این زمین، این زمان، هر موجودی که میبینیم. خب پس اشیا جلوات حقن، اشیا جلوات حقن که امیرالمومنین فرمود داخل فی الاشیا، خداوند داخل در اشیاست. لا که دخول شیء فی شیء، منتها نه مثل چیزی که رفته باشه تو چیز دیگه ای. و خارج عن الاشیا، خارج از اشیاست. لا که خروج شیء عن شیء، نه مثل اینکه چیزی بیرون چیزی باشه. به این داخل فی الاشیا کار داریم. میگه خداوند داخل در اشیاست، یعنی یه شیء بشکافی به خدا میرسی. بشکافی نه با چاقو بشکافی ها، با چاقو بشکافی نه، با عقلت بشکافی که این شیء اصلش حقیقتش حقه، نمودش به صورت قطره است. دریا، موج دریا چیه؟ همون دریاست. موج همون دریاست. اگر موج و بشکافی دریا رو میبینی، بشکافی نه با چاقو بشکافی، یعنی با عقلت موج رو بشکافی میبینی، جز دریا چیزی نیست. خب حالا یک ذره رو وقتی میشکافی تمام حق رو در اون میبینی، چون خداوند تجزیه بردار نیست که مثلا یه ذرهش تو من جلوه کرده باشه، یه ذرهش تو شما جلوه کرده باشه، مثقال مثقال شده باشه. که خداوند با همه وجودش در همه ذرات متجلیه، لذا وقتی یک ذره رو میشکافی حق رو در اون میبینی. هاتف اصفهانی میفرماد دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، که بعضی ها میگن حالا این اشاره داره به اتم و اون قضیه که عرض کردیم، او سر جای خودش، اما یک معناش اینه که آفتاب توحید رو در اون میبینی. چگونه میشه اشیا رو شناخت، حقیقت اشیا رو؟ چون لا هو الا هو، چیزی نیست مگر هو. هر چی رو که بشکافی به هو میرسی، میبینی که جلوه هوست. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. لذا اون عارفی که به عربی شعری داره که میفرماد و کیف اعرف شیئا و انتم فیه، من چگونه میتونم چیزی رو بشناسم در حالی که تو در او هستی؟ یعنی اگه بخوام او رو بشناسم باید تو رو بشناسم. اگر یک ذره خردل رو بخوام بشناسم باید تو رو بشناسم، چون تویی که در او تجلی کرده ای. حقیقت اشیا حقه، حقیقت اشیا حقه. کسی حقیقت اشیا رو میشناسه که حق رو شناخته. خب و یا اگر عالم را به دریایی تشبیه کنیم، از لجه این دریا، لجه اون قسمت عمیق دریا رو میگن، این عالم به مانند یک دریاست که از لجه او در یک دانه آدم به کنار می آید، از اعماق این دریا گوهری بیرون میاد به نام انسان، که انسان خلاصه چیه؟ این عالمه. لذا میشه حجت الله فی الارض، خلیفت الله فی الارض، که مسجود ملائک واقع میشه. ملائک که کارگزاران این عالمن در مقابل آدم به سجدن. یعنی انسان، آدم حقیقی، انسان کامل در رتبه‌ایه که تمام نظام عالم در مقابل او در سجدن، در سجودن. این که میفرماد و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، به تسخیر شما در آوردیم آنچه در آسمان و زمین است. بارها به عزیزان گفتیم در خطابات قرآنی دقت کنید. امیر مؤمنان فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی قرآن رو میشناسه که مورد خطاب قرآنه. این که میفرماد به تسخیر شما در آوردیم، به تسخیر کی در آوردیم؟ هر کی قرآن بخونه؟ نه خیر، این خطاب متوجه انسان کامله. خداوند با انسان کامل داره اینجا حرف میزنه. مگه آسمان چجوری تسخیر منه؟ زمین چجوری تسخیر منه؟ اصلا در آیات دیگه میگه آسمان و زمین در تسخیر خداونده. خب تسخیر خداست و تسخیر منه، من چجوری در تسخیر دارم؟ من اینکه خواب و خوراکم دست خودم نیست، اختیار خودم دست خودم نیست، چجوری تسخیر من آسمان و زمین؟ اینجا مراد انسان کامله که آسمان و زمین در تحت تسخیر او هستند. انما یعرف القرآن من خوتبه با تی دست دار، خوتبه به. خیلی باید دقت کنید، در قرآن گفتیم بارها خداوند به کفار خطاب نمی کنه، نمیگه شما به کفار. هر وقت ما خب با کفار حرف بزنه میگه قل، پیامبر بگو به آنان اینجوری. مثلا خود خداوند مستقیم کفار رو مورد خطاب قرار نمیده، که اون جاهایی که میگه فلان بهمان شما این گونه هستید، شما اون، این شما به همه انسان ها بر نمیگرده، که فکر کنیم کافر و مؤمن و مسلمان رو در بر میگیره. حتی اون جاهایی که میگه یا ایها الناس، خداوند با هر کسی حرف نمیزنه، که لا یکلمهم الله، خداوند با اینا تکلم نمیکنه اصلا. هر کسی لیاقت نداره که خداوند با او تکلم کنه. لذا اون جاهایی که میگه مثلا صورکم، ما صورتگری کردیم شما رو، آیه قرآن میفرماد انا خلقناکم ثم صورناکم، ما آفریدیم شما رو، صورتگری کردیم شما رو، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سپس بعد از آن گفتیم ای ملائکه بر آدم سجده کنید. خب مگه من قبل از خلقت آدم خلق شدم؟ من که الان آفریده شدم، الان صورتگری شدم، پس این شما به کی داره میگه شما؟ ما آفریدیم شما رو، صورتگری کردیم شما را، سپس به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنند. این شما روایت داره میگه، این به ما اهل بیت داره میگه، به ما امامان اهل بیته، نه به هر همه مردم. مردم که اولاد آدمه، بعد از آدم آفریده شدن. خطابات قرآن رو دقت کنید که با کی داره خطاب میکنه. حالا بحثمون رو جمع کنیم، در این بودیم که اشیا جلوه حق هست. رسول خدا فرمود اللهم ارن الاشیا کماهی، خداوند اشیا رو آنگونهی که هستن به من به نمایان. یک چیزی که اول آدم میفهمه اینه که پس ما اشیا را آنگونهی که هستن نمیابیم. حضرت امام بعضی وقتا تو سخنرانی هاشو میفرمود عالم اینجوری نیست که شما میبینید، عالم اینگونه نیست که شما دارید میبینید. ولا رسول خدا نمی گفت که خدایا اشیا را آنگونه‌ای که هستن به من بنمایان. اشیا آنگونه‌ای که هستن چگونه دیده میشن؟ موقعی که حق رو در اونها متجلی ببینی، موقعی ببینی که این نیست مگر هو، لا هو الا هو رو ببینی، اون موقع میشه که اشیا رو به حقیقتش دیده ای. این شب بستری در غزلی گفته است، اونجا شبستری، عارف شبستری که مال شبستر بوده، اینجا حالا جناس آوردن شب بستری، یعنی کسی که شب در اهل رخت خوابه و خابیده و حالا از باب تواضع و شکست نفسی میگن. به یک معنا، به یه معنای دیگه هم هست شب بستری، کسی که شب رو بستر خودش قرار داده، شب رو بستر خودش قرار داده، به این معنا که این معنای دیگه حالا بلندی میشه. در غزلی گفته است این چه دریای شگرفی است که از لجه وی در یک دانه آدم به کنار آمده است. این نطفه آدم میاد صورتگری میشه. ما همگی یه روز نطفه بوده ایم دیگه، حالا کی آمده ما رو صورتگری کرده به این صورت بدون اینکه خودمون بدونیم، من و شما و همه انسان‌ها رو، و دم به دم هم داره صورتگریمون میکنه. همینجور اشیاء دیگر و گیاهان و حیوانات و همه بیخبر، وحی که تو بیخبر از قلقل چندین جرسی، این همه فریاد و فغان تو عالمه و ما کر و کور و خابیده. نگاه کن به پهنه عالم، ببین چه قلقلهی در این نظام عالمه. حق چجوری داره جلوه میکنه تو این عالم، حق چجور فعاله و دم به دم داره اشیا رو صورتگری میکنه و می آفرینه و خلق میکنه. دم به دم، دم به دم نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. این عالم دم به دم داره نو میشه و ما یه روز اسمش گذاشتیم نوروز. نوروز هر روز نوروزه، نه هر روز، هر دم نوروزه. هر دم این عالم داره نو میشه، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. در یک دانه آدم به کنار آمده است. قل انما اعظکم به واحده، آیه قرآن، بگو من شما رو به یک چیز موعظه میکنم. اون یک چیز چیه؟ ان تقوموا لله، این که برخیزید برای خداوند. یعنی چی برخیزید برای خداوند؟ خب ما میخواییم گوش کنیم به این موعظه، چجوری برخیزیم؟ یعنی بلنشون رو دوتا پاون بیستیم. سوره کهف، و ربطنا علی قلوبهم، ما با قلب اونا رابطه برقرار کردیم. از قامو فقالو، هنگامی که برخواستند و گفتند ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما و پروردگار آسمان و زمین است. از قامو فقالو، هنگامی که برخواستند و گفتند. این قیام چیه؟ قیام برخواستن از خواب غفلته. انسان دائما در توهمات خودشه، در خیال خودشه. از این خیال بیرون بیا، به عالم نظاره کن، افکار و اوهام و خیالاتی که دائم تو خودت داری فکر میکنی بریز دور. در درون خودت سکوت کن و نگاه کن به این منظره عالم، ببین چی داری میبینی، ببین چه خبره. یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار، بی پرده خدا از همه جا تجلی کرده. به هر چیزی که میبینی خدا رو میبینی، حق رو میبینی. بارها گفتیم خدمت عزیزان، اون نگاه بدوی رو به عالم فکر کن، به یک باره به دنیا آمدی و هیچ موجودی رو تا حالا ندیده ای. حالا نگاه کن به عالم، ببین چی شگفت نگارخانه شگفتی این عالم. کبوتر میبینی، گنجیشک میبینی، ملخ میبینی، پشه میبینی، مگس میبینی، درخت میبینی، انسان میبینی، آب، نور، خاک، باد، آسمان، زمین، ستارگان، اینا چی هن؟ فکر کن اینا رو ندیدی تا حالا. ببین از این کجایی تو؟ از این خدا و همه چی رو بذار کنار، این افکاری که تو ذهنت از خدا و پیغمبر اینا رو بذار کنار اصلا. فقط نگاه کن به این عالم، ببین جز خدا چیزی میبینی تو این عالم؟ جز خدا چیزی دیده میشه؟ این فرو رفتن در دنیا همین فرو رفتن در اوهام و خیالات و این هاست که گناه انسانو بیشتر فرو میبره، تا جایی که برمیگرده میگه خدا کجاست؟ خدایی وجود نداره. آقا جان میگه همه گوین خدا کو، حسن گوید جز خدا کو. اصلا جز خدا کوش، نشون بده به من، من کیم، تو کی، او کیه، شما کی هستید، زمین چیه، آسمان چیه. آمد پیش آسید هاشم حداد، یه شخصی سر سجاده نشسته بودیشون، گفت آقا این توحید وحدت وجود که شما میگید چه دلیلی براش دارید؟ ایشون مهرشو برداشت، گفت این چیه؟ گفت این مهره. گفت تو میگی این مهره، تو اسم گذاشتی سر این، این وجوده، این وجوده، تو بهش میگی مهر. نگاه کن جز وجود چیزی میبینی تو؟ فعینما تولو فسم وجه الله. وجود یعنی حق، به هر چی که نگاه میکنی داری حق رو میبینی، در و دیوار و آسمان و زمین و زمان، اسم المصور رو میبینی، اسم الحی رو میبینی، اسم القیوم رو داری میبینی، اسماء حق رو میبینی. مگه در عالم از جز حق هست؟ صمد پره، جای خالی نداره، جایی نیست که خدا نباشه تو این عالم. اصلا این عالم مگه جز خداست؟ مگه جز وجود چیزی هست؟ اگه جز خدا چیزی قائل باشیم که میشه شرک، که آوردی در کنار خدا نشوندی، شو گفتی خدا هست اینم هست، این که شد شرک. هرچی که هست جلوه حقه، ظهور حقه، در این صورت ظاهر شده، در اون صورت صورتی هست که شما در نظر بگیری و خدا ظاهر نشده باشه در او، در صورت صوت، صوت صورت دیگه، اصوات نغمات، در صورت خیال، صور خیالی، در صور مادی، صورتهای مادی، جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی. به چه صورتی میخوای خدا رو ببینی که ندیده ای؟ اون کسی که میگه میخوام خدا رو ببینم، یعنی چی رو ببینی دیگه؟ چی رو میخوای ببینی؟ اگه چشم خدابینت باز بشه که میبینی جز خدا نیست، جز خدا چیزی نیست که بخوای ببینی. وقتی هم که چشمت باز نشده کوری. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اون کسی هم که کور، هر چی ببینه چی میخواد؟ یه نور میخواد ببینه. خب این همه نور، اینا میگه این انوار، میگه جلوه حق نیستن، چی رو دیگه میخوای ببینی؟ هر چی که میبینی جلوه وجوده، جلوه حقه. اگه حق رو با عظمتش میخوای ببینی که نمیتونی، اصلا در تاب تو نیست، در توان تو نیست. به قول امام صادق میفرماد شما به خورشید سر زور میتونی زل بزنی نگاه کنی؟ خورشید یک هفتادم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور حجابه، نور حجاب یک هفتادم نور ستره. بعد میگه اگه راست میگی تو سر زور به خورشید زل بزن. اینا تازه چی هن؟ اینا جلوات حق هن تازه. اینا که شمرد، کرسی و عرش و حجاب و سطر و ذات لم یزلی که اصلا خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فقط عزیزان جلسه رو از فردا میذاریم قبل از اذان، چون خیلی دیر میشه، مثلا بعضی از خانوم ها سختشونه برن منزل. قبل از اذان ساعت 6 خوبه بذاریم، 6 تا 7، چون یه مقدار قبل از اذان باید تموم بشه که میان برای نماز دیگه جلسه ما تموم شده باشه. اگه مشکلی نداره کسی 6 تا 7 باشه، 5 دیگه خیلی زوده، میشه 4 رنی اون موقع. شیش و نیم تا 7:30 تا چند از اون دقیق؟ 8:10 6:30 تا 7:30 6:07 خوبه. حالا 6:07 کسی مشکل داره؟ نمیتونی 6:07 بیایید؟ میتونید؟ کار دارید نمیتونید بیایید؟ یعنی ها کلاس دارید؟ 6:30 تموم میشه کلاستون اون وقت. خب 6:30 کسی مشکل نداره؟ 6:30 تا 7:30 ها؟ خب اگه 6:30 تا 7:30 مشکل ندارید، همون از فردا 6:30 تا خانوما هم که دیگه انشالله دیگه مشکلی ندارن دیگه. وی صلواتی نازل بفرمایید.